بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، ما در ارتباط با مفهوم شناسی چند تا مصطلح پربسامد در فقه و اصول داریم تتبع میکنیم. از بزرگانی سخن به میان آمد، حرفاشون گفته شد و همونطور که حس میکنید ما خیلی خودمونو درگیر کلمات اینها نمی کنیم، چون قصد ما تتبع نه تحقیق و بررسی. تحقیق و بررسی رو انشاءالله اگر پیشبینی ما درست در بیاد میذاریم برای روز شنبه که بحث رو جمعش کنیم. از کسانی که من فکر میکنم نکاتی هست و کلماتش که باید اشاره داشته باشیم به حرفای ایشون، آقای خویی هست. ایشون چون معمولا مدرسه‌ام داره و یه تیمی رو با خودش داره، از این جهت کلمات ایشون هم شایسته بررسیه. ایشون، من گزارش گونه میگم، شما تو ذهنتون فوری مقایسه کنید. می‌فرماید که الحکومت و قسمان، و قسم الاول قسمان که قهرن با هم میشه سه قسم. قسم اول اونجایی است که دلیلی به مدلوله لفظی، به مدلولهی واقعا شارح موضوع یه دلیل باشه. دو مثال کلیشه ایش که اکرم العلماء و النحوی لیس به عالم، یا المنجم و یا نمیدونم ولد العالم عالم. دو مثال های واقعیش هم هر که شک کند بین سه و چار کنان و لا شکل کثیر شک، که اینجا این حاکم واقعا داره تفسیر میکنه، البته کلمه ای نداره یا اعنی نداره یا یعنا نداره، یعنی نداره، خب نداشته باشه، ولی واقعا داره تفسیر میکنه. این یه قسم. منتها تفسیر عقد الوز، تفسیر عقد الوز یعنی موضوع یه دلیل. من حالا کلام آقای خوییه، ولی شما رو یه لحظه ببرم تو پرانتز میارم بیرون. این که میگیم تفسیر عقد الوز یه دلیل رو میکنه موضوع، حتما مستحضرید موضوع که اینجا میگیم مقابل متعلق نیست، اعمه. ممکنه یه جا متعلق رو موضوع تفسیر کنه، ممکنه موضوع رو تفسیر کنه. تو همین مثال اکرم العلماء، یه دفعه چون در اکرم العلماء میده که ما سه چیز داریم، یه وقت آقایان که جدیدن ملحق به بحث ما شدن عذرخواهی میکنم، در اکرم العلماء میدونی که ما سه چیز داریم. سه چیزمون اینه، چون اکرم العلماء تحلیل میره به یجب اکرام العلماء، اینه دیگه. پس یک یجب داریم که هیئت اکرمه، یک اکرام داریم که یجب خورده بهش که ماده اکرمه. یکی هم علما داریم که اکرم خورده بش، یجب اکرام العلماء. همیشه فضلا اینو بلد باشید، اونی که وجوب و حرمت بهش میگن حکم، اونی که حکم خورده بهش میگن متعلق. خیلی نمیخواد حفظ کنیم ها، اصلا خودش داره میگه دیگه. اونی که متعلق خورده بهش میگن موضوع، گاهی هم بهش میگن متعلق المتعلق، متعلق المتعلق. یا مثلا اوفو بالعفو عقود، اوفو بالعقود یعنی یجب الوفا بالعقد، غیر از اینه یجب الوفا بالعقد. یجب حکم الوفا متعلق عقد که وفا بهش خورده، متعلق المتعلق که بهش میگن موضوع. حالا این که میگیم حاکم موضوع رو تفسیر میکنه، موضوع در اینجا اعمه. مثلا در همون یجب اکرام العلماء، اکرم العلماء، اگر گفت که ولد العالم عالم، یا گفت النحوی لیس به عالم، داره موضوع رو متعلق المتعلق. اگر اومد گفت مثلا سلام بر عالم اکرام عالم حساب میشه، یا اومد گفت که لا یکون الاکرام الا بالاطعام، خلاصه مفردش نکن اکرم العلماء رو، لا یکون الاکرام الا بالاطعام. اینجا این دلیل چه کاره میشه نسبت به اکرم العلماء؟ میشه حاکم دیگه. اما چی رو داره تفسیر میکنه؟ متعلق رو. این دیگه دوستان تو کلمات آقایون مفروضه ها، هی میگن عقد الوز، عقد الهم. عقد الوز یعنی موضوع دیگه، اما این موضوع مقابل متعلق نیست. پس یه نکته من شما رو تو پرانتز بردم میارم بیرون، که این که میگن عقد الوز اعم یعنی غیر محمول، غیر یجب، حالا هر چی میخواد باشه بهش میگن عقد الوز. خب پرانتز بسته. بپرسم اینم چقدر همراه من هستین، این پرانتز شما رو گیج کرده یا نکرده؟ تا الان چند قسم خوندیم از آقای خویی؟ یک قسم. اونجایی که یه دلیلی حاکم بر یه دلیل دیگه هست و واقعا رسما داره اونو تفسیر میکنه، یعنی به هر عرفی بدیم ها میگه این اومده موضوع اونو تفسیر کنه، خب این یه قسم. قسم دوم اونجایی که واقعا تفسیر میکنه، واقعا تفسیر میکنه اما تفسیر محمول میکنه. مثالی که دیروز داشتیم، پریروز داشتیم، از اون بر میگه یجب الوضو، الوضو واجب. از اون بر میگه من وجوب ضرری ندارم، شاره میفهمم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، وجوبهای من غیر ضرریه. خب داره واجب رو تفسیر میکنه، البته کلمه ای نداره ها، یعنی نداره، اعنی نداره، ولی اینو به هر عرفی بدیم میگه این اونو داره تفسیر میکنه. حکم مفسر داره، دلیل حاکم برای محکوم. اینم قسم دوم. خب قسم سوم، قسم سوم اونجاییست که اصلا بحث تفسیر لفظی نیست، بحث تفسیر نیست. به قول آقای عراقی حکم قرینه داشته باشه، ولی عملا حکومت محققه. اینو دوستان خیلی دوست دارم دقت کنید. نمیدونم من چرا نزدیک به حالا 54 و 5 بود که اصول فقه من یه مقدار میخوندم، یه مقدار مطالعه کردم، تو این ما گیر داریم. حالا تا بعدا شنبه عرض میکنم. قسم سوم حالا تو کلام آقای خود اینه که ایشون میگه تفسیر نیست، به عرفم بدید، نمیگه این اومده اونو تفسیر کنه، اما در عین حال حکومت محققه. مثل کجا؟ این مثالش راحت نیستا، دقت کنید. مثالش ادله امارات قانونی نسبت به اصول عملیه شرعیه. خب علما شما میدونید که ما یه سری اصول عملیه شرعیه داریم، شرعیه مقابل عقلیه. مثلا براءت شرعی داریم یا نداریم آقایون؟ براءت شرعی، اصالت الاباحه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، استصحاب، اینا اصول شرعی اندی، اصول عملیه. خب اینا رو داشته باشید. بعضی هاشم که فقط مال ما نیست، جهانیه، مثل براءت. اصل براءت تو همه قانون کشورها هست، ما هم البته داریم، رفع مالا یعلمون. اما از اون طرف میدونید که در نظام به اصطلاح فلسفه فقه اسلام، مثل همه نظام های حقوقی، یه سری امارات قانونی امروزی ها بهش میگن. ما میگیم اماره، طرق، امارات شرعیه، طرق شرعیه. مثل که اقرار فلان، بیانه فلان، خبر واحد فلان، قول ذلیت فلان، اینا. خب اینا چه نسبتی دارن با اصول عملی شرعیه؟ آقای خویی مسلم گرفته که اینا، بگید آقا، حکومت دارن. ولذا هر جا اینا باشند، حواستون هست که هر جا اینا باشند دیگه سر کسی سراغ اصول عملیه نمیره. بنده تا وقتی اصالت و طهاره در این آب جاری میکنم که بیانه نگه این آب نجسه. جالبه بدانید حتی اگر بیانه بگه پاکت، بازم اصول عملیه جاری نمیکنم، چون موضوع به اصطلاح منتفیست، به این معنا که دیگه اون مقدمه، نوبت نمیذاره برای شک. خب آقایون مثال خویی میگن اینجا حکومته، ولی واقعا امارات قانونی اومده برای تفسیر اصول عملیه اینها. البته عملا روشن میکنه که اونا جاری نیستن وقتی که امارات قانونی باشن، اما عملا که در عام و خاص هم هست، برای تفسیر نیومده. این غیر از اونجاییست که میگه اکرم العلماء، بلا فاصله بعدش میگه ولد العالم عالم، که اونجا میفهمی داره تفسیر میکنه، یا میگه لا شکل کثیر شک، بعد از اینکه بلا فاصله فرموده بین 3 و 4 بنا رو بر اکثر بگذار. اما اینجا نه، برای تفسیر نیومده، اما در این حال حکومت داره، حکومت داره، حکومت داره. و یه نشانه خوبی که فضلا اینجا هست اینه که در دو قسم اول اگر محکوم نباشد حاکم لغو است، اما در قسم سوم اگر محکوم نباشد حاکم لغو نیست. الان خیلی راحت دیگه میگم، اینا اینقدر قشنگ و شیرینه که آدم حس میکنه. خب در دو قسم اول چون فرض اینه که میخواد اونو تفسیر کنه، ببینید اونو تفسیر کنه، ما اگر وضو واجب، روزه واجب، صوم واجب، حج واجب، امر به معروف واجب نداشتیم، فلان چیز حرام، فلان چیز حرام، فلان چیز حرام نداشتیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج معنا داشت؟ لا ضرر معنا داشت؟ خیر. اما اگر ما اصول عملیه شرعیه نداشتیم، جعل امارات قانونی معنا داره، شاره داره قانون جعل میکنه. یه دفعه میگه نماز واجبه، یه دفعه میگه اقرار العقلا علی انفسهم جائز. لذا نتیجه میگیرد که قسم سوم با نبود محکوم حاکم لغو نیست، اما در دو قسم اول لغوه. حالا فضلا شما یه ترازو درست کنید، حرفای آقای خویی یه طرف، حرفای شیخ هم یه طرف. حالا ترازو که میگم شاید تو ذهن بیاد که میخوام ارزیابی کنیم، مقصود من ارزیابی نبود، بهتر بود بگم یه جدول درست کنید، یه جدول این دوتا. آقای شیخ اگه یادتون باشه رو عنصر شارح بودن و مفسر بودن تأکید داشت، براش رقیب درست نکرد، ولذا آقای آخون فرمود که بعضی وقتا شارح نیست ولی حاکم هست. آقای خوی حواسشو جمع کرده، هی که دانش جلوتر میره خب افراد حواسشون جمع میکنن، اومده گفته نه حکومت بعضی وقتا هم شارح نیست که اون اشکال وارد نشه. خب اینو که اضافه میکنه گاهی وقتا شارح نیست، یه اختلاف دیگه با شیخ پیدا میکنن، چون شیخ میگفت همیشه حاکم بدون محکوم لغوه، اینا ناچارن این حرفو زیر پا بذارن بگن در دو صورت اول که شارح لغوه، در دو صورت سوم لغو نیست. خب اینم دوستان کلمات آقای خویی. البته ایشون سه تا سخن دیگه هم داره که من باید تو درس امروز رسیدگی کنم، یکیشو عرض میکنم اشکال دوستانو جواب میدم، بعد میگم. ببینید ما دنبال دو چیز هستیم، ما چند باره من دارم میگم تو این بحث ما هم داریم اصطلاح شناسی میکنیم، هم ببینیم که کدام قسم داخل در تعارضه یا نه. آقای خویی از کسانی است که میفرماید حکومت به همه اقسامش، بگید آقا داخل در تعارض نیست. آخر تعارضی نمیفهمه عرف، باید یه مساس به قول ما یک تماس سلبی داشته باشن در حکومت، چه قسم اول چه دوم چه سوم، حتی سوم که تفسیر عقد الحمل رو میکنه، الوضو واجب لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حتی اینجا هم تعارضی نیست، در ورودش هم نیست، حتی در عام و خاص مطلق و مقید. آخر ما اینا رو یه زمانی گفتیم تعارضه، درسته؟ ما تا میگفتیم تعارض بدوی و این که جمع عرفی داریم. ایشون میگه هیچ کدوم از اینها جز اقسام تعارض نیست. اینم یه نتیجه‌ای که ایشون میگیره. عرض کردم سه کلام داره، این یه کلام ایشون بود تا دو کلام دیگه. پس تا اینجا دوستان بعضی از فضلا دیگر اومدن، ما رفتیم محضر آقای خویی تو درس امروز، کلمات ایشونو، اینا خیلی دوستان طولانی هست، من خیلی این روزا خلاصه میکنم که وقت کمتری هم بگیره، ولی خب مراجعه کنید کلمات ایشون رو، از بعضی از نکاتش به هر حال محروم نشیم. شد سه قسم، تفاوتهاشو با نظر شیخ عرض کردیم، یه نکته هم آخر کار گفتیم که خروج همه اینها از حوزه تعارض. قرندی اون حرفایی که در تعارض خواهیم گفت تساقط، تخییر، مرجحات، این حرفا در این مراحل اصلا نمیاد. مثلا اگر یه روایتی که محکومه، یه راوی بسیار معتبر، اورا اعدل نمیدونم فلان فلان آورده باشه، اما روایتی که حاکمه راویش خیلی پایین تر از راویانت روایت محکوم باشه، خب آیا اینجا میریم سراغ مرجحات؟ نه، اصلا میگیم تعارض نیست. اگر روایت معتبره ولو کف اعتبار رو داشته باشه دیگه همین کار رو میکنیم، کار نداریم که کدام راوی اورع فلان، کدام نیست، نمیدونم کدام مشهوره کدام غیر مشهوره، چون حاکم و محکومه دیگه، حاکم محکوم که شد دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه. اما راجع به اون دو نکته ای که باقی مانده شما چی دارید؟
قسم سه حکومت های پر رو قبول کنیم دیگه، فرقش با ورود نداره دیگه، ورود هم همه قسم سه حکومت بود دیگه.
منم نمیفهمم. این دیگه حالا اشکال نداره که بگیم که بی خود چون معطل کنم که چی. و جالبم اینه که اینم اضافه کنم به حرف شما، جالب اینه که اینا اصرار رو حکومت دارن که ورود آقای آخوند رد کنن، چون آخوند اینجا ورود میگیره دیگه. آخوند امارات قانونی رو نسبت به اصول عملیه، چه عقلیه چه شرعیه، میگه همش وروده. قبلا گفتیم دیگه، همین دو سه روز پیش گفتیم، و اینا اصرار دارن اونو رد کنن، ولی نه استاد بیان کافی میاره آقای ناینی، نه شاگرد دیگه، شاگرد شاگردان که دیگه هیچ، اونا که هیچ، نه ایشون بیان خوبی میاره نه شاگرد، هیچ کدوم، نه استاد. ولذا اگر نظارت نیست میگیم پس چیه؟ نسبت اقرار العقلا علی انفسهم جائز با اصل براءت متهم. اگه بخواد مثالم بزنیم، همین مثالو بزنیم، یه نفر رو دستگیر کردن، متهمه. خب متهم چه اصلی در حقش داریم؟ اصل شرعی بگید، براءت دیگه، براءت شرعی. البته براءت عقلی هم داریم، براءت شرعی هم داریم، تازه استصحاب هم داریم، استصحاب عدم ارتکاب خلاف، یه زمانی رو مرتکب نشده دیگه. ولی اگر بدونی که بترسونیمش، سیلیش بزنیم، تهدیدش کنیم، قشنگ اقرار کنه، چون یه دفعه تهدیدش میکنم اون به درد هیچی نمیخواد، نه واقعا میاد اعتراف میکنه، اقرار میکنه، اقرار. خب اینجا میگید که دیگه اون حاکمه. خب چرا حاکمه؟ میگید چون با وجود اقرار که حالا اماره هست، ما دیگه شک نداریم. نمیگیم وجدانن شک نداریم، ما شاید واقعا این داره اشتباه میکنه، یا یه کاسه زیر نم کاسه داره اقرار میکنه، یا کسی گولش زده گفته اقرار کن. مثلا من بعضی وقتا متهمای اصلی قایم میشن، یکی از اون میندازن جلو، یه پولی بشن میگم تو اقرار کن، نهایتا چند روز زندان میری، همونجا هم یه غذایی بهت میدن میخوری دیگه. اینم میاد اقرار میکنه. میشه اقرار کشککی باشه، اما به هر حال شرعن ما دیگه حجت داریم. اقرار العقلا علم به خلاف هم که نداریم، جائز. خب وقتی اینطور شد، پس دیگه ما موضوع برای اصل براءت شرعی نیست، موضوع برای استصحاب نیست. هر جا موضوع نباشد با عنایت شارع چی میشه؟ خودتون میگید ورود، خودتون میگید ورود. و من دوستان این اشکال رو دیروز و امروز اینا نیست، عرض کردم این اشکال، اشکال برای ما خیلی پیر شده دیگه، خودش سنی داره. ولی بذارید من روز شنبه ببینم اینا چی، یعنی روز شنبه که مرحله تحقیقه، عجله نمی کنیم، وجه رو برای کار اینا من درست می کنم، ولو این وجه رو جواب خواهیم داد. من تا حالا خواستم که دیگه شما رو، خیال شما راحت کنم، چون شما کم حوصله اید.
یه فرق دیگه هم هست که وقتی حقیقی رو ادعایی دیگه، اگه اینا حاکم دارن نیازی نیست، وقتی تفسیر و مقابل حکومت نمیدونن، ولی اون یکی فرقی هست بین حکومت و ورود، یعنی این ادعایی اون حقیقی. پس اینا میشه گفت بینشون که این چه فرق دارن؟ هیچی. خب اینا حقیقی نمیدونن، ادعایی میدونن، خب اونجا اونا ادعایی نمیدونن، حقیقی میدونن.
حقیقی ادعایی،
اونم حقیقی میدونه که توی بحث مثل استثاب که خود حضرت عالی هم همین آخرش نتیجه شد که بحث عدم نقض حجت به لا حجت، اگر اینجوری بگیریم یه حقیقت واقعا حرف آخون درست میشه.
اینه که شما میگید که همون بیان هست که فرمودن، همینا رو ما نمیفهم، یعنی شما مادر میاد تو شنبه هفته آینده میبرید دیگه، بذارید برای شنبه مطور رو همین فکر کنید که این دستش جایی بند نیست، اونجا حقیقیه، اونجا ادعاییه، در حکومت ادعاییه، در ورود حقیقیه. خب بسیار خوب، نداری پس معطل نشیم دیگه. من فکر کنم قبول داریم.
چون فرمان در دو تا در نسبت به هم این امکان براشون وجود داره که هیچ جهت نظارتی در بین اون رو وجود نداشته باشه، اما یک دلیل دیگر رو ثبوتا ملغا کنه، الغا کنه. این رو آقای خوی اسمشو گذاشته حکومت.
چون خود آقای خودت منتا آقای آخوند خود اینو دو قسمش میکنه. بعضی وقتا میگه حکومت همین الغا میکنه ثبوتنا، اما بعضی وقتا میگه ورود. اینا میده هر کدومشونا یه بخشی از کارشون قابل دفاع است، یه بخشی از کارشون قابل دفاع نیست. آقای آخون از این که قائل به ورود میشه، داره به نظر ما، چون هر کس خودشو میزان قرار میده دیگه، از این جهت این نقطه مثبت قول ایشونه. مقابل شیخ و آقای نائینی و آقای خویی که حکومت میگیرن، اینا نمیتونن دفاع کنن. اما از اون جهت که ایشون میخواد بین حکومت و ورود فرق بذاره آقای آخون، از اون بر نظارت رو هم حس کنه از حکومت، این نمیشه. و اشکال ما به این چند نفر اینه که شما اگر نظارت رو تو حکومت ملغا کردید، یه سری موارد رو میارید در حکومت که اینا مصداق وروده، یا مثل شیخ محکم وایسید بگید که در حکومت همش تفسیره و اصلا فرق بین حکومت بود و همی بذارید، این خوبه. اما اگر اومدید ملغا کردید نظارت و بعد سه قسط درست کردید برای حکومت به جای دو قسط، باید یه سری ورودا رو داخل کنید. اما در عین حال ما کار شیخ هم نمیپسندیم. چرا؟ چون شیخ نظارت رو تو حکومت مطرح میکنه، ولی یه جاهایی رو مصداق حکومت قرار داده که نظارت نیست. یعنی هر کدامشون رو نگاه میکنیم، کبت خدا همشون رو رحمت کنه، سر سفره اهل بیت بنشاند و ما را هم از شفاعت اونها بهرمند کنه، اما هر کدومشون نگاه میکنیم یک جای کارشون نقص داره. اینا بسای شنبه من هست، یه مقداری تا بعد یا هرچی مربوط به تحقیقات بذارید اونجا دیگه، میخواید باشه شنبه دیگه. بله شما جوان ها رو ما خیلی دوست داریم، هم همچون مظلومانه نگاه میکنید، ولی خب وقتم داره میگذره، اجازه بدید. ببینید، من یه قولی به شما دادم که دو تا مطلب از آقای خویی نقد کنم و البته اینو میخوام نقدش کنم اینجا، چون این بعدا نمیرسیم اصلا. یه مطلب برگر رو دارید 1525، یه مطلبی آقای خویی دارن فضلا. یه دفعه آدم مثل که شک برش وارد میشه ها، اینو که میخونه یه دفعه شک برش وارد میشه. من میخوام این مطلب رو اینجا براتون عرض کنم. اولا من فکر میکردم مال ایشونه، بعد دیدم که تو کلمات عراقی دیده میشه. نگاه کنید 1525 رو، پایین صفحه، باید پایین صفحه باشه. ایشان سپس مطالبی را ایراد می کند که در گذشته ما آن را نقل و نقد نموده ایم، نظیر این که می فرماید. کجاست دارن دوستان می گردن؟ چند؟ سه خط به آخر دیگه، هی نگنید 1525 سه خط به آخر. خب ببینید این عبارت اینه که میخواد شک وارد کنه، مشوکه. میگه که ان القرینه القطعیه مقدمتون علی العام بالورود لارتفاع موضوع حجیت العام و هو الشک بالوجدان. قرینه قطعیه مقدم بر عام، مقدم بودنش هم به وروده، نه به تخصیص، نه به حکومت، به ورود. چرا؟ چون موضوع حجیت عام که شک باشه بل وجدان از بین میره، البته بل وجدان با عنایت شارع، چون اگر نگیم با عنایت شارع که میشه تخصص دیگه، نمیشه ورود. پس اینم اضافه تو ذهنتون اضافه کنید، ایشون نظرش هست. خب آقا این عبارت یعنی چه؟ گیر امتحان شورا بیفتید و خبر داشته باشن همچون عبارت آقای خویی داره، حتما ازتون سوال میکنن، میگه آقا اینو توضیح بده. آخه ببینید قرینه قطعیه یه مصداقش چیه؟ خود دلیل خاصه دیگه، دلیل خاص. مثلا در قرآن اگر بخوام براتون مثال بزنم، حرم ربا، حرم ربا هم سندش قطعیه، هم خداوکیلی دلالتش هم قطعیه برای اصل حرمت ربا. یه چیز قدیما میگفتن قرآن ظنی و دلاله است. بله ظنی و دلاله است برای عموم این حرفا، اما همه جا که ظنی و دلاله نیست که. حرم ربا برای اصل حرمت ربا قطعیه دیگه. خب اوفو بالعقود حرم ربا، پس قرینه قطعی یه مصداقش میشه میتونه مخصص باشه، اونجایی که خاص ما قطعیه، خواستم که قرینه هست دیگه. پس ببینید این قرینه قطعی یه مصداقش میتونه خاص باشه. خب یعنی خاص مقدم بر عام هست به ورود. پس ما چه کشکیه که سالهای سال داریم میمالیم که تخصیص خاص مقدم بر عام است به تخصیص، به تخصیص، و بعد اینو مقابل ورود میاریم، مقابل حکومت میاریم، این که همه رو زد به هم. قرینه قطعی که یکی از مصادیق روشنش خاصه مقدم بر عام است به ورود. خب این که یه مشکل، یعنی این باید حلش کنیم دوستان. این فوت کوزگری ها اینجا معلوم میشه، اجتهاد اینجا ها معلوم میشه. بعدم میگه چون موضوع حجیت عام که شک باشد به وجدان میره. ببینه حرف ایشون اینه ها، شما یه عام دارید، عام عام نهایت ظهور دیگه، ظهورم مال وقت شکه، شما شک دارید به ظهور تمسک میکنید. تکرار میکنم، شک دارید به ظهور تمسک میکنید و لذا عام رو میگیرید. اما اگر یک دلیل شرعی قطعی خاص اومد گفت حرم الربا، خب دیگه شما شک ندارید نسبت به این خاص، به تعبد شارع که فرمود حرم الربا شک شما برطرف میشه. خب آقایون ضابطه ورود چی بود؟ ضابطه ورود این بود که یه دلیل بیاد، حتی دلیل شرعی تعبدی، موضوع دلیل دیگر را بزند، ضرب ریشته، ریشش رو بزنه. خب اینجا میزنه دیگه، حرم الربا که میاد ریشه یا عام رو میزنه دیگه، پس میشه ورود. این هم استدلال ایشون. خب این یه اشکالش همونه که پس اون حرفا چی شد؟ خاص، عام، تخصیص، تخصیص مقابل ورود. این یه اشکال دوستان. یه اشکال دیگه که داره اینه که آیا ما تا حالا میخوندیم که موضوع حجیت عام شکه؟ یعنی عمومات در موضوعش شک اخذ شده، خب اگر این باشه با اصول عملیه چه فرق میکنه؟ اصول عملیه چی بود آقایون؟ اصول عملیه حکم شرعی، حکم ظاهری که در موضوع شک عقد شده. یعنی میگه اگه شک داری واقع رو این کارو بکن. خب این که در عام که این حرفا نمیزدیم. فرض این است که فرق بین اماره که عام اماره است دیگه با اصول عملیه اینه که موضوع اصول عملیه در شک اخذ شده ولی در عمومات و اطلاقات شک اخذ نشده. خب پس این عبارت چی داره میگه؟ لارتفاع موضوع حجیت العام و هو شک. همین این یعنی چه؟ پس این عبارت کوچولوها از دو جهت شوخی کردن گفتن مشوکه. یکی از دوستان دیروز میگفتن تویش لغتی ملیز نیست. خب بله دیگه ما میدونیم نیست، مادهش فارسیه هیئتش عربیه. مشوک هم همینه، شک نمیدونم شک عربیه چیه، فکر نمی کنم عربی باید باشه. میدونید چرا؟ شک یعنی خار، شک شوک دیگه. بله دیگه این کلمهش عوض میشه، شک دیگه، اشواک، اشواک یعنی خار، چون خار وارد میکنه بر خار میزنه. شاید لاتینش هم من رد نکنم از عرب رفته. بله بله، مثل جمل در لاتین میگه کمل، شطور دیگه، این کمل همون جمل عربی، بردنش اونجا کملش کردن، همونه دیگه. بله شوک احتمالا عربی باشه، تو لاتین هم رفته از عرب، خار دیگه، شوک ابتدا شوک به فتح واو. خب حالا اینا دیگه تنوعات درس باشه. این چی میشه آقایون؟ این دو تا گیر مطلبی داره. من امروز اصلا دوست داشتم این 5 دقیقه هم نبود که دوستان فکر کنم، ولی بذار من یکیشو بگم، روی یکی شما فکر کنید، بخواد رو دو تا فکر کنید خستتون میکنه یا باز میمونه. ببینید خیلی وقت قبل، شاید خیلی از شماها نبودید، ما چند سال پیشه ما یه اختلافی با آقای خویی داشتیم اونجا، و حتی من اون روزا میگفتم تعجبه، آقای خویی در عمومات مثل همین امارات قانونی میفرماید که در موضوع شک اخذ شده. مثلا یه اماره مثال بزنید، قول ثقه، قول کارشناس، از امارات دیگه، هم تو حقوق موضوع از امارات، هم تو دین ما از امارات، ولی در موضوعش چی اومده تو قرآن؟ میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید از اهل ذکر بپرسید. یعنی اگه شک دارید دیگه، اگر نمیدونید، یعنی شک دارید بلد نیستید. ایشون میگه نگاه کن، حالا اهل ذکر رو به معنای قول متخصص بگیریم، قول کارشناس بگیریم، قول راوی بگیریم، راوی ثقه، خب در موضوعش اخذ شده شک. عموماتم مثل اصالت العموم در اکرم العلماء، ما وقتی که شک داریم تمسک به عموم میکنیم، وقتی شک نداریم بازم تمسک به عموم میکنیم. اگر شک داریم که عموم مراد نیست، یا برعکس شک داریم عموم حتما مراده، به اصل عموم تمسک میکنیم. اصل عموم آقا این کجا استفاده میکنیم ازش؟ شما بگید وقتی شک داریم. لذا ایشون میگه در عموم شک اخذ شده. قهرمون اشکال پیداش میشه که خب اگه اینطوره پس با اصول عملیه چه فرق داره؟ اونجا میگه شک اخذ شده. ما اونجا دوستان به جناب آقای خویی با همه احترام و عظمتی که ایشون داره عرض میکردیم، شک در اینجا مأخوذ در موضوع نیست، یه دفعه میگیم اگر شک داری واقع رو نمیدونی به حسب ظاهر اینو بگو، این میشه اصول عملیه. اما یه دفعه میگیم اگر واقع رو نمیدونی به این اصل عمل کن، به این اماره عمل کن. یعنی شک به نحو قضیه هینیه است، نه به نحو قضیه شرطیه. ولذا مفاد امارات دیگه حکم ظاهری نیست، مفاد امارات حکم واقعیه. بله معلومه هر انسانی وقتی میره سراغ امارات قانونی، هر انسانی وقتی میره سراغ اصول عقلایی که شک داره. اما تفاوت اینه که آیا آنچه را که میگیرد به عنوان یک حکم ظاهری که واقع رو نمیداند و در واقع شک دارد، به طوری که شک در خود این حکم مأخوذه، یا این به عنوان یک طریق الالواقع بهش نگاه بشه. ببینید ما به امارات قانونی، به اصول عقلایی به عنوان یه طریق الالواقع نگاه میکنیم، ولی هیچ وقت به اصول عملیه به عنوان طریق الالواقع نگاه نمی کنیم. چقدر فرق کرد؟ لأن لارتفاع موضوع حجیت الام و هو شیء درست نیست. حجیت الام موضوع شک نیست، ولو به نحو قضیه هینیه. بفرمایید ما وقتی استفاده میکنیم که شک داریم، چون اگه یقین داشته باشیم چیکار اصل عموم داریم دیگه، خب به یقین عمل میکنیم دیگه. نمیدونم دوستانی که خوب متوجه شدن، انشالله همه متوجه شدید. حالا احیانا چی؟ خلاصه اینه که در امارات، در اصول عقلاییه شک هست، اما این شک در موضوع اینا اخذ نشده، به نحو قضیه هینیه است نه به نحو قضیه شرطیه. خب اون دومش بماند دیگه شنبه انشاءالله.
مورد شک دیگه نه موضوعش.